سلام، روزتون بخیر. حالتون چطوره؟ خوبین؟ توی این روزای کرونایی مواظب خودتون و خانوادتون هستین دیگه؟ من نازنین صالحی برگشتم با یه برنامه دیگه از رادیو استادم. البته این سری با یه موضوع کاملا متفاوت. توی این چند روز اخیر وقتی که تلویزیون رو روشن میکنی یا میری سر اینستاگرام که ببینی چه خبره، اولین خبری که میشنوی یا به چشمت میخوره خبری در مورد افغانستان و یا طالبانه. اتفاقی که برخلاف انتظارمون بود، خیلی سریع و وحشتناک اتفاق افتاد و جلو رفت. توی این چند روز اخیر خبرهای ناگواری از سمت افغانستان شنیدیم و صادقانه بگم ترس و وحشت رو به دل هممون انداخته و یه جورایی برای مردم مظلوم افغانستان هم ناراحت و نگرانیم. از اونجایی که افغانستان کشور همسایه ماست، تغییر و تحولاتی که توی افغانستان رخ میده خیلی از ایرانی ها رو هم دچار نگرانی کرده. بالاخره ما با این کشور مرز مشترک داریم و تغییر و تحولات سیاسی و بزرگی که توی افغانستان اتفاق افتاده 100% روی کشور ما هم تأثیراتی خواهد داشت. چند روز پیش توی پیج آکادمی مجازی ایرانیان ما یک لایوی داشتیم با جناب آقای گل‌آقا لکزایی در خصوص همین اتفاقاتی که اخیراً توی افغانستان افتاد. جناب آقای گل‌آقا لکزایی نماینده مهاجران مقیم ایران در لوی جرگه افغانستان هستن. بریم که با هم شنونده این گفتگو باشیم. لطفاً تا انتهای برنامه با من همراه باشید.
سلام، شب همگی دوستان عزیز بخیر. همونطور که مستحضر هستید، در چند روز گذشته در کشور همسایه ما افغانستان یک تحولاتی با سرعت بسیار زیادی شروع کرد رخ دادن و نوع برخورد ما در ایران نسبت به این فرایند به خاطر داشتن اطلاعات کم، اطلاعات واقعی اندک از فضای جامعه افغانستان، خیلی برخوردها و واکنش‌های افراطی و تفریطی بود. ضمن اینکه بعضی‌ها هم اصلا اعتقاد داشتن که این قضیه ارتباطی به ما نداره، ولی واقعیت این هست که وقتی شما یک مرز هول و هوش 1400 کیلومتری با یک کشور دارید، مسائل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و وابستگی های فرهنگی میان دو کشور وجود داره. میلیون ها نفر از اون کشور میهمان کشور شما هستند و همشون هم فعال هستند در حوزه کاری. یک بازار بسیار بزرگ هست برای کسب و کارهای کشور شما، یک عمق استراتژیک هست برای فعالیت‌های حاکمیت کشور شما، بزرگترین وارد کننده مواد مخدر هست و همینطور سایر اقلام که حالا یکیش مشکل امنیتی و اجتماعی و روانی ایجاد میکنه، بقیهش هم خب استفاده میشه برای کشاورزی و مواد غذایی. اینها شما نمیتونید نسبت بقایای این کشور بی تفاوت باشید. درود بر شما الکزی.
درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. تسلیتم عرض میکنم ایام رو.
خیلی متشکرم، ممنونم. من داشتم کلیاتی رو خدمت دوستان عزیز عرض میکردم تا بریم استارت برنامه رو در واقع بزنیم.
بسیار عالی، یه کوچولوش رو شنیدم ولی خب اینترنت اینجا نمیدونم دیگه، خیلی جالب انگیز نیست. سعی میکنم که در خدمت باشم.
حالا امیدواریم که سر به سرمون نگذره. ما امشب اینجا جمع شدیم، همونطور که داشتم خدمت شما بزرگواران عرض میکردم، در همسایگی ما، در همسایگی شرقی ما، یک دفعه سیر تحولات عجیب و غریبی سرعت گرفت، در حالی که برای سالهای متمادی فکر کنم مثلا برای نزدیک 20 سال 10 سال همچین حدودی طالبان و دولت افغانستان و همینطور نیروهای متحدی که اونجا مستقر بودن در یک حالت نجنگ نسلحی چند ولسوالی رو به اصطلاح خودمون شهرستان رو با همدیگه بده بستون میکردن، ولایتی رو صبح میگرفتن، عصر پس میدادن و نفوذ 30-40% 20-30% طالبان در اون هم بیشتر در مناطق پشتون نشین در افغانستان داشتن، به یک باره این سرعت گرفت و در کمتر از یک ماهای لگزه، اگر درست بگم، یک دفعه این 20-30% شد 80% و در یک بازه زمانی 2-3 روزه یک دفعه بزرگترین شهرهای افغانستان مثل قندهار، جلال آباد، هرات و نهایتاً پایتخت افغانستان کابل
به یک باره فرو ریخت نظام نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نیروهای نظامی همه یک باره فرو پاشیدند. رئیس جمهوری که شب قبلش در سخنرانی اعلام کرد که کشور رو حفظ خواهد کرد غیب شد و هنوز هم معلوم نیست در کدوم کشوره و یک باره همه چیز عجیب و غریب بود. گفتیم که بلا فاصله اینجا دوره هم جمع بشیم. حالا ممکنه شما سوال بپرسین که این چه ربطی مثلا به یک بیزنس اسکولی مثل آکادمی مجازی ایرانیان داره که یه دفعه میاد از موضوعات حوزه کسب و کار که مثلا نمونش دیشب بود یه دفعه میاد شیفت میکنه توی حوزه سیاسی. ببینید دوستان عزیز، من اگه بخوام سبقه تاریخی براتون بگم، از هول و هوش سال 2009-2010 آکادمی مجازی ایرانیان با همکاری شرکای اروپایی خودش و پیش از اون در شرق آسیا ورلد وای ساینس، بعد از اون ای بی اس سوئد، فعالیت‌های خودش رو تو حوزه آموزش آنلاین هنوز در بخش‌های طالبان و القاعده داشتن فعالیت می‌کردند که ما در اونجا دوستانی در سیستم ما مشغول به فعالیت شدن. الان استاد اپ اونجا داره فعالیت می‌کنه، تعداد زیاد دانش آموز و دانشجو اینها از سیستم دارن استفاده می‌کنن. ده ها و صد ها نفر در سرویس های کلاس ام بی ای یا نمیدونم دوره های دیگه با استاد اپ و اینها از سرویس های ما در واقع استفاده کردن و این خانواده بزرگی توی این منطقه شکل گرفت. پس اگر که سبقه تاریخش رو بخواید نگاه کنید، ما یه عالم دوست و رفیق و شریک داریم توی کشور افغانستان و لذا این کشور برامون خیلی اهمیت داره به لحاظ فرهنگی و به لحاظ مشارکتی. اما اگر بخوایم از منظر کسب و کار در واقع نگاه بکنیم، ما توی زمانی که میخوایم دنبال بررسی تهدیدها و فرصتها تو حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میگردیم، محیط کسب و کار جاییه که ما باید بریم دنبال این چیزها بگردیم. یکی از مهمترین عوامل در محیط کسب و کار عوامل سیاسی هست و وقتی که شما همونطور که خدمتتون عرض کردم، وقتی که شما با یک کشوری 1000 و خورده کیلومتر مرز مشترک دارید، عرض بکنم به خدمتتون که یک سابقه دیرینه تاریخی و اینها رو که اصلا بگذاریم کنار، یک سابقه دیرینه تاریخی و همجواری و اینها اصلا با هم دیگه دارید، خیلی ها این طرف و اون طرف مرز با هم فامیلن توی این دو تا کشور و اصلا اون منطقه خیلی این خط مرزی ایران و افغانستان در خیلی از خانواده ها اونجا مفهوم نداره. برای سالهای متمادی میلیون ها نفر از این کشور میهمان ما بودن، بعضی هاشون با ما توی 8 سال جنگ جنگیدن، خیلی هاشون توی فضای کسب و کار با ما مشارکت کردن، عرض بکنم به خدمتون تشکیل خانواده دادن، ما نسل چندم نمیدونم دوم سوم چهارم پنجم الان مهاجری رو در ایران داریم. همینطور یکی از بزرگترین بازارها خصوصا در شرایط تحریم برای در واقع تجار ما بود افغانستان و همینطور یکی از بزرگترین کشورهایی هست که ما مواد مخدر صادر میکنه. مسائل امنیتی جدی با هم دیگه داریم، یعنی میخواستم بگم که این تو کشور بسیار در هم آمیختن، از هر جنبه که حساب بکنید اینها در هم آمیختن. اون وقت دیگه چه شما رئیس جمهور باشید چه مدیر عامل یک شرکت، هرچی که براتون مهم نباشه تو ایام تحریم یکی از بزرگترین تأمین کننده های منابع دلاری کشور افغانستان بود و لذا مستقیم یا غیر مستقیم حتی در حوزه کسب و کار و اتفاق برای ما مهم خواهد بود. مثلا اگر جریانی از مهاجرین باز به سمت ایران حرکت بکنن یا اگر صادرات ما به اونجا قطع بشه و و و خیلی مسئله دیگه، برای ما مهم خواهد بود. پس اینکه چرا آکادمی وارد این بحث شد، هم به لحاظ علمی هم به لحاظ علقه‌های فرهنگی و تاریخی، ما در آکادمی وابستگی بسیار زیادی به دوستانمون در کشور افغانستان داریم. بسیاری از این دوستان در تا پیش از این، یعنی تا 3 روز پیش، این خنده من از گریه غم انگیزتر است، تا 3 روز پیش کلی مسئولیت داشتن توی این کشور در سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها و وزارتخانه‌ها و اینها و الان نمی‌دونیم کجان. قرار بوده که 2 نفر دوستانم به جمع ملحق بشن که متاسفانه به لحاظ امنیتی نشد این فضا براشون فراهم بشه. من خیلی حرف زدم به خاطر اینکه می‌خواستم فضای ذهنتون رو آماده کنم که چه خبر. خیر مقدم میگم خدمت دوستمون جناب آقای گلاغا لگزایی. ایشون دانش آموخته دوره آنلاین MBA از سابقون هستند در آکادمی مجازی ایرانیان کارشناس ارشد حقوق بین الملل دارن و نماینده مهاجران ایرانی هستند در لوی جرگه مشورتی افغانستان. میدونید که کشور افغانستان یک لوی جرگه داره، ترکیبی از سران قبائل و بزرگان کشور و نمایندگان مهاجران و اینها که در مواردی کمک میکنن میکردن به دولت افغانستان. و فکر میکنم در یک مقطع زمانی مسئولیت انتخاب شورای عالی صلح هم آقای لگزایی اگر فکر کنم به عهده لوی جرگه بود. بیش از این من صحبت نمی کنم، با افتخار میکروفون رو تقدیم می کنم به جناب آقای لگزایی. خودتون رو اول بهتر از این که من معرفی کردم معرفی بفرمایید و بعد بگید که الان اوضاع دقیقا اونجا چطوریه. ما خیلی به رسانه ها اعتماد نداریم.
خب ما امشب میخوایم چند بخش بکنیم در واقع گفتگومون رو، و عرض بکنم به خدمتتون که بخش اول اصلا ببینیم اوضاع اونجا چه خبره، بعد بپرسیم که به نظر ایشون و تو گفتگویی که با هم داریم چه به نظر چه اتفاق افتاد که یه دفعه کشور تو این شرایط، شرایط عجیب و غریبه، مردم افغانستان به جنگیدن، به مبارزه کردن، به نمیدونم دفاع کردن، اینا اصلا غریبه نیستن باهاشون، ولی اینکه همه ایستادن، دنیا ایستاد، کشور ایستاد، دولت ایستاد و ظرف چند روز پایتخت سیاسی کشور سقوط کرد، چه شد که به این نقطه رسیدیم و دورنمای آینده افغانستان رو چگونه خواهند دید، چگونه می‌بینند. و یه عالمه ما اینجا سوال داریم درباره نقش مردم، نقش حاکمیت، نقش کشورهای خارجی و وضعیتی که ما در ایران احتمالاً با اینها روبرو خواهیم بود. یکی از دوستان پرسیدن که آیا توی مثلا آموزش، چرا جای مذهب ایشون فهمیدم، پرسیدن که چرا جای آموزش های سیاسی توی آموزش های مرتبط با کسب و کار خالی. این یک سوال خیلی جدیه. اگر که من خدمت عرض کردم که یکی از عوامل مهم که توی کسب و کارها خیلی مهم هستند عوامل سیاسی هستند، ولی بررسی اونها و آموزش حوزه های مرتبط با علوم سیاسی آنگونه که مورد توجه، درک و فهم فعالان حوزه کسب و کار قرار بگیره کار ساده ای نیست. به چند دلیل: یک، بین مسئولان سیاسی و مسئولان اقتصادی همین الان هم فاصله است، اگرچه وزارت امور خارجه در سالهای گذشته خیلی تلاش کرد که اینها رو به هم بچسبونه، ولی این خواستگاه تاریخی داره این فرایند که این دوتا خیلی به همدیگه ربطی ندارن. این سیاستمدارا وقتی اون که قلمشون داره میچرخه، خیلی مسائل اقتصادی و کسب و کار تو کشورهای مثل کشور ما، حداقل اونجایی که به من و شما تو حوزه کسب و کار برمیگرده، خیلی حواسشون به این قضیه نیست. یک، از اون طرف فعالان اقتصادی هم به خاطر بی‌اعتمادی به فضای سیاسی خیلی نه تمایل دارن، نه درکی دارن و نه دانشی تو این حوزه دارن. اوج مطالعات سیاسی، اخباری که این طرف و اون طرف میخونن و تحلیل‌هاشون هم همون تحلیلایی که توی اوضاعی روزمره میشنن، و این خیلی بده. به خاطر همین ما توی آکادمی در چند ماه گذشته در قالب شاخه بندی هایی مثل بررسی عقبه های تاریخی و سیاسی توی موضوع های مختلف با حوزه کسب و کار، و عرض بکنم به خدمتون حقوق بین الملل و داستان هایی از این دست، تلاش کردیم که دانشجوها رو با این قضیه آشنا کنیم، ولی اصلا کار ساده ای نیست، به خاطر اینکه خیلی از فعالای کسب و کار اصلا اعتقاد ندارن که باید به این حوزه توجه بکنن. دوباره من ایشون رو اکسپت کردم، امیدوارم که با کمترین مشکل به ما ملحق بشن،
دوستان ناچار نشن فقط تحمل کنن چهره منو. درود بر شما.
درود بر شما. ببخشید دیگه اینترنت ما.
حالا آقا سری من سوال رو یه بار دیگه پرسم. آقا یه وضعیتی از حال حاضر افغانستان به ما بدید. رسانه ها خیلی، هر کسی از زن خود شد یار من. اونجا الان چه خبر؟
عرض کنم که اول که من متاسفانه باید بگم که کابل جان در گرفت، دودش برآمد و اوضاع بسیار الان ناخوشاینده. یه وضعیت عجیب داریم ما، یه خلأ قدرت داریم، یه ابهام داریم و گنگه. من یه قبل از اینکه همه چیز رو شروع کنم به شما یه مسئله رو بگم. فراه و نیمروز جزو اولین استانهایی بود که گرفته شد توسط طالبان، یعنی نیمروز که اولین استان بود، فراه هم دومین سومین بود. من با دوستانم توی فراه و امروز صحبت میکردم، البته من چون خودم فراهی هستم مرتب با همه دوستان فراه و نیمروز و هرات در ارتباط هستم. امروز ازشون سوال پرسیدم که بچه ها چه خبر؟ الان طالبان گرفته، اوضاع امنیت چطوره؟ گفتن آقا امنیت کاملا برقراره، هیچ کس هیچ اتفاقی نمیتونه رقم بزنی، شهر خلوت، هیچ کس نیست، هیچ آدمی توی بازار دیده نمی شود، مغازه ها بسته و کسی جرأت نمی کنه از خونش بیاد بیرون. با اینکه دوستان طالب عفو عمومی هم دادن، کسی جرأت نمی کنه بره سر کارش. دوست من توی گمرک یکی از این استان ها بود، بنده خدا یه استان دیگه است، الان ایران بود، اوردنش افغانستان، الان دوباره برگشته یه استان دیگه و فقط میخواد یه جوری خودشو بکشه بیرون. چون متاسفانه برعکس اون چیزی که ما شنیدیم و دوستان میگن عفو عمومی، همچین چیزی بعید میدونیم، همه بعید میدونیم که این اتفاق، چون اون بازیگر یا همون کمدین قنداری همه اون خاطرمون هست و قص علی هذا. مسئله اینجاست که ما اگه بخوایم یه تحلیل کوچولو داشته باشیم از افغانستان تا امروز رو، از روزی که این اتفاقات افتاد، از همون یک ماه پیش، به قول شما یه بدبستون‌هایی بود توی استان‌های جنوب، جنوب غرب، پشتون زبان‌ها، یا به اسم طالب یا واقعا خود طالب یه ولسوالی‌ها یا شهرهایی رو می‌گرفتن، دوباره ازشون پس می‌گرفت. مثلا فراه رو 3 بار طالب گرفت، می آمد تا داخل شهر یه حرکت کوچولو می کرد و دوباره خودشون پس می رفتن. دلیلشون هم این بود که اینا فقط یه 200-300 نفر موتور سوار بودن با 20 تا کلاشینکوف و کارشون رو با وحشت بود، کار دیگه ای نمی تونستن بکنن. حالا مثلا توی فراه ما بعد می رسیم بهش که چرا این اتفاقات می افتاد و چجوری می شه اینو تحلیلش کرد، ولی خب مسئولین باشون در ارتباط بودند، یه مسئولین ناشایستی بودند که باشون در ارتباط بودند. الان ما یه مسئله بزرگ داریم، قدرت. قدرت مال کیه؟ افغانستان الان یه کشوریه که برعکس این چند ماه قبل که 2 تا رئیس جمهور داشت و 2 تا مراسم تحلیف، الان نه رئیس جمهور داره، نه نیروی نظامی داره، نه سیاست داره، نه مجلس داره، هیچی. الان هیچی نداره. تمام زندان‌ها را هم آقایان طالب شکستند به قول خودشون، در پاشون رو و تمام قاتلان جانی‌ها را هم بیرون کردن. حالا اینکه میگفتن طالبان ما داخلشان، همشون که طالب نبودن، یه سری واقعا قاتل و جانی بودن، به خاطر یک عدد موبایل آدم کشته بودن. یا به قول یکی از دوستان دیشب میگفت یکی از اقوام ما اونجا انقدر پول بوده و الان آزاد شده. الان یک مسئله بزرگی ما داریم. طالب که خب یک تحفه گرفت به قول افغان‌ها و یک کشور را یهویی کامل تحویل گرفت بدون هیچ جنگ و خونریزی، در کنارش هم تلفاتی نداد. و اگر صحبت‌های آقای سهیل شاهین رو هم توی BBC چند شب قبل شنیده باشید که بهش میگفتن شما با زور میگیرید، دقیقاً میگفت ما با کدوم زور میگیریم، ما با 500 نفر موتور سوار میریم و نه تشکیلات زرهی داریم نه هیچی. خب معلوم بود یه هبه بود، یه هدیه بود، یه تحفه بود بهشون. در کنارش یک سری از سیاسیون به نام مثلا آقای کرزای، آقای حکمتیار و آقای عبدالله رو داریم ما که به نظرم یک کودتا سفید بود از طرف این دوستان. این قضیه، این دوستان دنبال سهم خواهی هستند. یک سری از دوستانی که قبلا توی ائتلاف شمال بودن، دوستان رهبران هزاره و برادران مسعود، که اینا رفتن پاکستان، اونجا سهم خواهی میکنند. آقای معاون اول رئیس جمهور جناب آقای صالح هم که اصلا اعلام قدرت و اعلام تخت گذاری و تاج گذاری کردن، گفتن اصلا مال منه. پسر مسعود اونجا گفته که من میخوام جنگ کنم. و الان این رو اوضاع رو خیلی گنگتر میکنه. مسئله اینجاست که افغانستان با هر دلیلی، با هر منطقی، با 350 هزار تا به قول خودشون اردوی آموزش دیده توسط آمریکایی ها و همه اون تجهیزات و کماندوها و و و و قص الهازا با چندین قلردو با همه اینها یهو دومینووار همه چیز رفت برگشت. در واقع یکی از دوستان میگفت که طالبان پیشروی نمی کنند، دولت پسروی می کند و دقیقا همین مسئله بود. این مسئله چرا به نظر من به وجود اومد؟ من فکر میکنم اولین دلیل و مهم دلیلش میتونست اون حکومت فاشیست، قبیله‌گرا، دیکتاتور و انحصارگر رئیس جمهور فراری باشه. من رفتم، من توی چند سال اخیر چندین بار به افغانستان سفر کردم با خود آقای رئیس جمهور فراری و تمام مسئولین در قبیل در واقع ما یک گروه بود، این گروه نمایندگان مهاجرین، و به این صورت ما با همه دوستان از عبدالله گرفته تا آقای سیاف و همه دوستان دیدار کردیم، با همشون صحبت کردیم. از خود آقای اشرف غنی من دقیقاً سوالی که پرسیدم، سوالی که نوبت من شد به شون گفتم که کرده ها، کسایی که الان شما میگید نخبه هستند کشورتون، اینا کی برگردند؟ این سوال یک ماه قبل از انت بود. گفت اینا پنج سال دیگه برگردن. من یه زمزمه ولی بلند توی دل خودش گفت، ولی بلند گفت، گفت که پنج سال دیگه که مرد حسابی تو خودت نیستی، یعنی عملا هیچ انگیزه ای نداشت، هیچ علاقه ای نداشت داشت که کسی از بیرون بیاد. یه حلقه ای داشت که نمیخوام بگم قومگرایی مطلق شاید هم بود و فقط دوستش اونا باشه. اگر شما دقت کرده باشید تمام پست های کلیدی دست دوستان ایشون بود و حتی مجلس به رأی اعتماد نمیداد، ولی اینا به عنوان سرس اداره میکردن اون وزارتخانه یا اون پست را. و جالبترم این که همه اینها مثل آقای محل، آقای فضلی، مثل شهردار کابل و همه هایی که گذاشته بود دو ملیتی بودند، یعنی هیچ علقه خاطری نداشتن، براشون مهم نبود، خونهشون که نبود، خونهشون که یکی از دوستان میگو بخیر میریم خانه، یعنی گرفته بودن افغانستان را، اون میگو بخیر میریم خانه. بخیر میریم خانه یعنی چی؟ یعنی که اصلا اینجا مال من نبود که، گرفتن که گرفتن، اینجا من چند روزی آریه‌ای دستم بود و تموم شد رفت. خب این میتونست مهمترین عامل باشه. این آدم ها فساد، رشوه، دزدی، قاچاق، ارزم به حضور شما که انتحاری، همه اینها رو سبب میشدن. برای مثال من یه مثال کوچولو برای شما بزنم. والی فرا آقای مسعود بختاور یا مسعود بختور، اول که پدر ایشون چندین ماه قبل، یک سال و نیم قبل به طالبان پیوست، قبل از ایشون برادرشون رئیس شورای ولایتی فراه بود و در زمان ایشون هر فراه توسط طالبان یا به اسمن طالبان اشغال میشد، دو روز و دوباره میرفت، میومد توی شهر چیکار، یه جایی رو میسوزوند. آگه اسناد گمرک بود، چون فراه گمرک خیلی قوی هم داره، چرا سوخت جا به جا میشه، همه میستن که ایشون اسناد رو میخواد بسوزونه، دزدیهاش رو میخواد بسوزونه، ولی برادر ایشون یهو شد والی فراه. این اوضاع احوال، یه پشتون هم بود، حالا مثلا من پشتون و غیر پشتون، من همه دوستانم هم میشناسن من، نه برام پشتون
نه آیا یه سوال خوب خوب نکته اشاره کردین، من یه سوال میخوام بپرسم.
نه مذهب مهمه، مهم برای من که من یادم لیگرا بود،
چون صدا و تاثیر با تاخیر میاد،
مسئله این
دارم صبر میکنم صدا تموم شه.
و دوستی
آیا لعزایی، یه زمانی 10-20 سال پیش که آمریکایی‌ها یه بار حمله کردن افغانستان رو گرفتن، اونجا جنگ مذهبی شدیدی بود. خب یعنی ما یک اختلاف شیعه و سنی و از این حرفا داشتیم توی این فرآیند. به نظر میاد که بعد از این همه سال دیگه نمیشه اسمشون رو گذاشت جنگ مذهبی. خب یعنی شما نگاه میکنید که توی این فرآیند همه درگیرن، تاجیک‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، عرض بکنم به خدمتتون که پشتون‌ها، هزاره‌ها، همه درگیرن و یه جوری هر کی دنبال سهم خودش داره توی این قضیه میچرخه. یعنی چقدر این مسئله که الان توی افغانستان پیش اومده چقدر مذهبیه، چقدر قومیه و چقدر یک واژه‌ای رو آقای جعفری توی ارائه چند روز پیششون گفتن، گفتن این جنگ بیشتر زبانیه تا در واقع مذهبی یا قومی قبیله‌ای. چقدر شما برای هر کدوم از اینا توی این نزاعی که منجر به این اتفاقات شد سهم قائلید؟
عرض بکنم به خدمتتون که یک مسئله که وجود داره، تا این سوالایی که داره میپرسیم سوالهای مهم میان. مثلا من یادم میاد یک استارتاپی یک زمانی اومده بود، یک اپلیکیشن ازانگو خیلی سال پیش، تازه اندروید اینو اومده بود، یک اپلیکیشن رو توسعه داده بودن و عرض بکنم به خدمتتون که این اپلیکیشن ازان رو بر اساس روایت اهل تشیع، مدلی که اذان میگفت، این اصلا ساعت اذان گفتن و اینها رو، چون برای ایران طراحی شده و با این تصور که خب افغانستان مردمش زبان فارسی رو متوجه میشن، این اپلیکیشن رو برده بود اونجا هم توسعه داده بود و تو سایت های اونجا تبلیغ میکرد و این منجر به این شد که توی یک مقطع زمانی احساس کنن که این اپلیکیشن در واقع یک نوع نفوذ فرهنگی مذهبی رو داره برنامه ریزی میکنه تو کشور افغانستان، در حالی که منی که اطلاع داشتم فقط ناشی از ضعف اطلاعات طراحان اون اپلیکیشن نسبت فضای فرهنگی
اجتماعی افغانستان بود. لذا سوالهای از این دست که داره مطرح میشه به خاطر اینکه ما هر بار در هر بازار که میخوایم بشیم توی فضای خارجی، فقط با ترجمه کردن 4 تا کاتالوگ و نمیدونم چند زبانه کردن وبسایت شما اینترنشنال نمیشید. شناختن جزئیات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه مهمه. آید لگزایی، سوالم این بود که چقدر این مسئله که الان تو افغانستان هست چقدر مذهبیه، چقدر قومیه، چقدر زبانیه؟
ببینید جناب کوچکیان، مسئله اینجاست که ما اختلاف مذهبی عملا نداریم توی افغانستان. اگر هم بود توی بیرون از افغانستان بود، دیگه از دوستان ما میگفت فقط شما توی ایران اختلاف مذهبی دارید و افغان ها توی افغانستان پشت سنی سنی بشی دختر داده دختر گراش کردن. اصلا اختلاف مذهبی به نظر من هیچ جایی نداشت، داشت و نداشته. اختلاف قبیله ای هست، بیشترین اختلاف این هست و مسئله هم همین بود. من داشتم همین رو عرض می کردم خدمت رو. مثلا چند تا که فقط و فقط و فقط توسط خود ارگ، مثلا وزارت، برای مثال دارم میگمتون، مالیه. در کنارش ما یه سری وزارتخونه هم داشتیم، مثلا وزارت امور خارجه فقط توسط ها اداره میشد، همچنین یه وزارتخونه های هزاره ها اداره میشد، خودش باعث یک دو دستگی که نه چند یه کشور میشد و با صندلی ها فروخته بشه. به قول افغان ها میگن این چوکی پولیه، یعنی هیچ علقه‌ای نبود. یکی از دوستان من توی یکی از شهرها پدرش خواست بره بشه رئیس آموزش پرورش، رفته بود کابل صحبت کرده بود و شده بود رئیس آموزش پرورش منطقه. بعد میگفت من از کابل که رسیدم به شهر، به شهر خودم، یهو دیدم که یه نفر دیگه انتخاب شد به رئیس آموزش پرورش. گفتم چرا؟ گفتن که پول بیشتری داد. یعنی کل مسئله توی حکومت سابق این بود که هر صندلی فروخته میشد. یکی از دوستان من توی گمرک بود، تو گمرک یکی از استانها، و ایشون الان نیست، در واقع همین حکومت سابق، میگفت صندلی که من بودم فرم استاندارد بود. میگفت که من رفتم به این که خب رشتم بود، تحصیل بود و به یه بدبختی واسطه به قول افغانها وارد این پست شده، 3 ماه کار کردم، متوجه نشدم تا کجا متوجه.
شما داشتید مثالی از فساد توی شهرداری میزدید، من میگم یکم بیشتر متمرکز شیم روی حوزه های مرد بگیرید در واقع، چون میخوام یک کمی بار آموزشی جلسمون رو هم ببریم بالا. یعنی شما واقعا اعتقاد دارید که هنوز دعوا اونجوری دعوای قومی قبیله‌ایه یا دعوای یکم لولش رفته بالاتر، مثلا رفته رو حوزه فرهنگی، فارسی زبان‌ها، غیر فارسی زبان‌ها، شمالی‌ها، جنوبی‌ها، اینطوری؟
هر دوتاش. ببینید یک مسئله بزرگی که ما داریم توی افغانستان هنوز هم هست، فارسی زبان و غیر فارسی زبان داریم. ماها دعوا بود سر اینکه سردر دانشگاه ها نوشته بشه دانشگاه
یا پوهنتون.
آره، چیزی که توی بلخ اتفاق افتاد و اومدن، خب بلخ یک استانیه که خیلی فارس زبان داره و تاجیک نشین و هزاره نشین هست، اومدن نوشتن پوهنتون بلخ، کنارش نوشتن دانشگاه بلخ و یک تابلو زدن، یک 10% هم پشتون داره. این دوستان پشتون اومدن یک نفر کشته دادند و
تابلو رو بکشن پایین.
آره تابلو رو کشتن پایین. همین رو هم ما تو مناطق غیر فارس هم داریم، غیر پشتون هم داریم. مسئله این نیست، اینو من نمیخوام بگم که فقط پشتون ها اینطورین، فارس ها هم همینطورن. حتی عرض میکردم که توی وزارت خونه های یه دست پشتون ها، فارس ها، تاجیک ها، ازبک ها هست، صندلی ها هم خریدنیه، صندلی ها رو میخریدن، سرباز خیالی درست میکردن، پست خیالی درست میکردن و پولش رو دوستان مقامات میزدن به جیب. خب. یکی از دوستان یکی از وزارتخونه ها وزارتخونه فارس زبان هم بود، میگفت که در واقع تاجیک ها بودند، میگفت که پولی که میاد، پولی که آقای رئیس جمهور میاره، اولین کاری که میکنه خب نصفش میکنه، نصفش رو میذاره برای خودش برای ارگ، نصفش رو میفرسته برای وزارتخونه ما. وزیر ما میگه خب اول من خودم، اقوامم، دوستانم و بس الهازا، هر چیش که
میخواد بگه که در واقع فساد توی سیستم اونجا به لحاظ وابستگی های غیر اصولی در واقع اونجا خیلی در واقع موثره. آید من چند تا جمله برای شما میخونم و شما بگین که این جمله میخواییم بگم بیایم بیشتر سراغ این تحول، خود اصل تحول. این جمله مال کی ممکنه باشه؟ نوشته میخواهم در مورد آزادی رسانه ها با شما صحبت کنم. رسانه ها همچنان میتوانند مستقل و فعال بمانند. فقط خواهش میکنیم، سه تا خواهش داریم. اول اینکه ارزش های اسلامی رو رعایت بکنند. دوم بیطرفیشون رو حفظ بکنند. از ماس انتقادهای سازنده بکنند و همانطور نگاهی به خودشان و بقیه جامعه هم داشته باشند. و سومی که ارزش‌های ملی افغانستان را رعایت کنند، به تعصبات قومی، مذهبی و غیره که خلاف منافع ملی و ارزش‌های جامعه است هم در واقع لطمه وارد نکنند. به نظرتون این صحبت مال کی آقایه؟
مال مسئولین الان بعید میتونم باشه، چون هیچ کدوم منافع ملی
دقیقاً این سخنرانی آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان هستند که پس از مدت‌ها دیروز توی رسانه‌ها رخ نمودند و درباره وضعیتی که الان تو جامعه افغانستان هست صحبت کردند. به نظر طالبانی که الان داره جامعه رو، یعنی که شهر به شهر گرفتار افجلو، الان داریم از نتیجه بعد می‌خوایم بریم سراغ علت‌ها، این طالبان اون طالبانی که سر میبرید و فیلم میگرفت و اینها نیست و حتی اظهار تبری میکنه نسبت به اون ویدیوهایی که توی این ایام منتشر شد و عرض بکنم به خدمتتون گفتن که اینها مال ما نیست، اینها مال داعشن و ما دیگه اون آدم ها نیستیم. جناب عالی قدر، جناب آقای مولوی عبدالحمید، اعظم علمای اهل تسنن ما در منطقه سیستان و بلوچستان هم اخیراً توی نماز گفتن که این طالبان دیگه طالبان گذشته نیست و خیلی فرق کرده و تبریک گفتن. آیا واقعا طالبان تغییر کرده؟
من اول برم از تبریک ها. دوستانی که تبریک گفتند آقای عبدالحمید، دوستان حماس و بقیه دوستان، آیا طالبان رو مردم خواستند یا با رعب و وحشت اومدن شهرها رو گرفتند؟ یک اتفاقی که افتاد اون کنارش این بود که رئیس جمهور سابق هدیه داد کابل رو بهشون، آقای محب تماس می گرفت با دونه دونه از مسئولین شهرها، می گفت شهر رو تحویل بده، چون قرار بر این بوده که 50% کشور رو بگیرن و بعد بیان بشینن سر میز مذاکره. یا غیر از اینه، وقتی ما تبریک می گیم به کسی که برای زحمتی کشیده شده باشه، در واقع استقبال عمومی شده باشه، من عرض کردم خدمت شما که فرا، نیمروز جز شهرهایی بودن که اول گرفته شدند. الان طالب هست، امنیت هست به قول خودشون، هیچ مشکلی وجود ندارد، ولی مردم جرئت نمی‌کنن بیان در مغازه‌هاشون رو باز کنن.
از گشنگی مردم بیان کمی چون میخوام درک بکنیم داره چه اتفاقی میفته. ما تو ایران گرفتار افراط و تفریطیم. یه عده‌مون داریم دارن هر روز شبکه‌های اجتماعی خودشون رو تیکه پاره می‌کنن که افغانستان افغانستان افغانستان، یه عده بعد بیرون نجات پرستی میگن، یه عده بی تفاوتن این وسط. خب میخوام یه درک بهتری داشته باشیم. میگید الان شهر هرات چقدر جمعیت داره؟ برآورد آمار من میگه 1 میلیون نفر، درسته؟ شما میگید که با یه تعداد خیلی کمی آدم اومدن شهرها رو تصرف کردن. بر فرض که رئیس جمهور افغانستان آقای غنی گفته باشه که آقا تحویل بدین بره، شهر 1 میلیون جمعیت داره، اگر نصف نصفشون هم بکنیم 500,000 نفرشون مردن. حالا فرض کنیم که مردا قراره فقط بجنگن و از اینا 100,000 نفرشون آماده به رزمن احتمالاً. اگر مردم و از این شهرها کم نداشتین، شهر چند میلیون نفری، چند صد هزار نفری، آیا جامعه افغانستان چرا آیا این رو به وحشت اینقدر که مردم حاضرن مثلا با این اخباری که منتشر میشه که نمیدونیم چقدر راسته چقدر نه، دنبال فرار کردن و سوار هواپیما شدن و دختراشون رو قایم کردن و همسر خانم‌هاشون رو فراریدن اینها باشن ولی نرن جلوی طالبان بایستن؟ آیا این با واقعیت میدانی جور در میاد؟ وحشت عامل پیروزی طالبان بود؟ خب طالبان که سالهای قبل خیلی وحشتناکتر بود.
ببینید طالبان را شما الان نرم میبینید. الان طالبان یاد گرفتن که از رسانه استفاده کنند، پروپاگاندا را یاد گرفتند، دیپلماسی را شنیدند. الان یک
خب شاید حکومت کردن هم یاد گرفته باشن.
جان؟
شاید حکومت کردن رو هم یاد گرفته باشن.
اصلا قرار نبود اینا حکومت کنن. اگر حکومت کردن رو یاد گرفته بودند، شما شک نکنید اینا برای حکومت میومدن. اینا برای حکومت نیومدن، اینا اومده بودن سهم میخواستند. یهو حکومت اومد دستشون. شما همین هرات رو در نظر بگیرید. روز اولی که وارد هرات شدند، توی 1-2 ساعت اولیه از من هرات رفتم، از تپه‌های میرداوود تا وسط تا نزدیکی‌های دو تا از ولسوالی آمدند، کشتند، زدند. یک قسمت از اینا هزاره بودند. تا تونستند در واقع من اونجا بودم یک بار، دوستان طالب اومدند توی سالی که اسماعیل خان رو برد طالبان چند وقت پیش، دونه دونه زنهای اونجا تجاوز کردن. چون
این ماجرا مال کیه؟
مال 5-6 سال پیش. من اونو به چشم خودم دیدم که طالب اومد. یعنی ما اونجا یک دانشگاه بود سر ورودی هرات به نام پسته نمبر 1، ما اونجا خوابگاه داشتیم. از کنار ما رد شدند به این دلیل که میدونستن ما پشتون و فرایی هستیم، رد شدند و فقط به البته اون طالبان از فرا هم اومده بودن، واقعیتش رو من بگم خدمت شما، و این کار رو انجام دادن. من اینو میخواستم به شما بگم. ببینید شما میفرمایید که چرا مردم جنگ نکردن. وقتی که مقامات دولتی پست ها همه خریده میشدند، خب من مردم چی کار میتونم بکنم؟ اولا که من اسلحه ندارم، تمام اسلحه ها توی قلوردو بود. آقای اسماعیل خان اومد، من طرفداری اسماعیل خان رو هم نمی کنم، همیشه هم من
ایشون الان مشهده
بله، ایشون تا تونستن برای خودشون کاخ درست کردن، ولی مسئله اینجا بود که ایشون اومد با 20 تا سرباز توی 2 ساعت طالب رو پس زد، ولی فقط 20 تا سربازش بود. با من دوستان زیادی توی عراق دارم، خانواده من توی عراق هستن، بارها میگفتن که اسماعیل خان خودش بارها هم مصاحبه کرد، میگفت که من از حکومت میخوام که آقا من اینا رو 100 متر عقب زدم، شما بیا تیربارون کن، بیا با هواپیما بزن، ولی برای من نیرو نمیاد. قلوردو با تمام امکاناتش گذاشته بود، به قول خودشون 350 هزار مرد جنگی میخواست اونجا این قلوردو، ولی سلاحی به مردم داده نشد. کل مقاومت هرات دست اسماعیل خان بود و 20 تا از سربازهاش با 20 نفر چیکار می‌خواستن؟
سوال همینه، چرا ارتش افغانستان اینقدر وحشتناک از هم فرو پاشید؟ یعنی شما نگاه بکنید فقط از اول سال میلادی 2021 تا حالا دولت امریکا 80 میلیون دلار تجهیزات فقط تحویل داده. سرباز وقتی که پادگان ها به دست طالبان می افتاد، هلیکوپترها، هواپیماها، تجهیزات نظامی امریکایی، کلی اسلحه M16، کلی موشکنداز نو دست نخورده توی پادگان ها بود و هیچ کس اینها رو دست نگرفته بود. چرا ارتش که خیلی هم روش تبلیغ شده بود، اون اردوی ملی افغانستان اینجور بد فرو پاشید؟
ببینید، ارتش میدونید از کی فرو پاشید؟ از اون روزی که جنگ ولسوالی ها شروع شد. من توی اناردره فراه رو برای شما مثال بزنم، اولین جاهایی که گرفته شد پشت رود اناردره لاش جوین فراه بود، گرفته شد و خاشرود نیمروز. اینجا ارتش جنگ کرد، روزها جنگ کرد. 30 نفر از دوستان ارتش اونجا گیر مونده بودند، توی یک بالای کوه رفته بودن بالای کوه. اینا زنگ میزدن، همه اخبارش رو من مستند دارم که میگم خدمت شما، زنگ میزدن به مسئولین میگفتن آقا ما الان گیر کردیم، 3 روز گیر کردیم، یه هواپیما بفرستید، 30 تا طالبان، این 30 تا از پایین دارن میزنن، ما اون بالاییم، بیایید این 30 تا طالب رو بمبارون کنید و تمام بشه.
آقای ببخش من میپرم از حرفتون چون میخوام درک بهتری پیدا بکنم از این فرآیند. این پادگان هایی که سقوط کرده بود توش پر از اسلحه، گلوله، هواپیما و هلیکوپتر بود و سقوط کرده بود. نیروی طالب بلد نبود حتی در جعبه رو باز کنه که اسلحه رو در بیاره.
جناب استاد آکوجکیان، هیچ کدوم از این پادگان ها سقوط نکرد. من همین رو داشتم میگفتم خدمت شما. سرباز 6 روز، کماندو 6 روز توی کوه موند، از گشنگی و بی سلاحی مرد، ولی کسی بهش کمک نرسوند. تمام این پادگان ها سلاح داشتن، ولی وقتی سرباز دید که بهش کمک نمیرسه، وقتی دید که آقای محب تماس میگیره با مسئولشون میگه آقا جنگ نکنید، خودتون رو به کشتن ندید، طالب آمده گرفته، جنگ بکنید کشته میشید، جنگ نکنید عفو عمومی اعلام میشود و شما رو آزاد میکنن، هیچ کدوم از این قلردوها، از 4 تا قلردو، هیچ کدوم از این پادگان ها سقوط نکرد، طالبان برایشون تسلط پیدا نکرد، تحویل داده شد. قلردوی هرات آقای اسماعیل خان رو گفتن شما برو توی قلردو و رهبری جنگ رو به عهده بگیر. ایشون میره داخل قلردو میبینه که کلن طالب نشستن. خب این نمونه بارزیه. به اینا گفتن جنگ نکنید، خیلی ساده بود. اخبار موثقی ما داشتیم از دوستان نظامی که اونجا بودن، میگفتن به ما میگن شما فعلا جنگ نکنید، 50% رو باید طالبان بگیرن، همون جوری که 250 از 400 خورده ولسوالی یا شهرستان 200 رو گرفتن، الان هم 20 از 17 تا استان رو از 34 استان میگیرند و ما میشینیم سر میز مذاکره. پس بیاییم شهرهاتون رو خراب نکنید. ببینید، یه مورالیتی داشتند سربازها که از بین میرفت، یه اعتقادی داشتند که داشت روش کار میشد. طالب ها، من چیزی که شنیدم، این رو دقیقا موثق نمیگم، ولی چیزی که از دوستان سرباز شنیدم، میگفتن 2 ساله طالب ها میان با مسئولین نظامی صحبت میکنند، بهشون میگن شما خودتون رو بکشتن ندید، اینقدر هم پول بگیرید، اگر ما شما را گرفتیم خودتون و خانوادتون رو به فنا میگیم، اما اگر جنگ نکردید تسلیم شدید ما کار نداریم، عفو عمومی اعلام میکنیم.
یه چیزی این وسط داره منو گیجم میکنه آیه، یعنی دارم کمی داره وقتی با هم داره قاطی میشه داره منو گیجم میکنه، و اون که من وقتی مثلا یه مسئولیتی رو به عهده میگیرم، خب یعنی مثلا من میشم مثلا آشپز یه جا، مسئول غذا منم، باید برم خوب شد بد شد مسئولش منم. وقتی من میرم نیروی نظامی میشم، ببینید در طول این سالها امریکا در طول 20 سال گذشته به طور متوسط روزی 300 میلیون دلار خرج کرده توی افغانستان، خب و سالیانه میلیاردها دلار فقط به ارتش تزریق کرده. ظاهرا یه جاهایی هم نیروهای ارتش، اردوی ملی افغانستان که ارتش هر کشور افتخار اون کشوره، خوب جنگیدن و خوب عمل کردن. این نکاتی که در واقع شما میگید که بهشون گفتن اگر به جنگید گرفتیم میکشیم، کسی که نیروی نظامی شده در واقع با پذیرش همین مسئله اومده نیروی نظامی شده، این اصلا منتی سر کشور نداره که من وایسادم از خانوادم دارم میزنم وایسادم اینجا که از کشور دفاع بکنم. این خیلی دردناکه که آیه بایدن 2 روز پیش قبل از اینکه کابل سقوط بکنه، ایشون اولین سخنرانی که کرد در مورد افغانستان، برگشت گفتش که از افغانستانی ها میخواهیم برای افغانستان بجنگند، افغانستانی ها باید خودشون از کشورشان دفاع کنند. خب یه چیزی این وسط داره هی توضیح میده که مردم افغانستان هزار و یک دلیل داشتن برای اینکه هیچ کاری نکنن، ارتششون، دولتشون، خودشون 20 سال میلیاردها، 2500 میلیارد دلار، حالا همشو آمریکایی‌ها به مردم افغانستان ندادن، ولی 2500 میلیارد دلار در طول 20 سال آمریکا هزینه کرده توی این کشور که سهم هر افغانستانی میشه هولوش 50000 دلار، اگه درست توی ذهنم دارم میگم. اگر که تصور کنیم که 40 میلیون نفر کشور جمعیت داشته باشه، اونم 2000 میلیارد در نظر بگیریم، نه 2500 تا، هولوش 50000 دلار تا 55000 دلار، و هر آمریکایی 20000 دلار پول داده، یعنی به هر آمریکایی تو این 20 سال 20000 دلار مالیات داده به طور متوسط که این اتفاق بیفته. من یادم میاد که سال 91 ما با بخشی از دوستان افغانستانیمون در امارات متحده عربی در یک کمپی حضور داشتیم، در یک کارگاهی. اون مقطع زمانی میشه 9 سال پیش دیگه، وقتی بود که افغانستان تو دوران خیلی خوبش بود، یعنی کشور بازسازی شده بود بعد از جنگ، و عرض کنم به خدمتتون که پول خوبی تو جامعه میگشت، یک شکوفایی اقتصادی اتفاق افتاده بود. بعضی از دوستان افغانستانی به طعنه ما میگفتن که ما در حال حاضر بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی در حال حاضر از جمله ولایات زیرمجموعه ایالات متحده امریکا هستیم، و خیلی خوشحال بودن از تحت این یه نفر دو نفر هم 10-15 نفر که بودن، تقریبا همشون خوشحال بودن بابت این قضیه که در واقع تحت کفالت یک دولت خارجی، البته کشوری که توش سالها امنیت نبوده، این قابل درکه ها، ولی ظاهرا این فرایند تبدیل به یک عادت شد. آیا این تصور من درسته؟ من به عنوان یک غیر افغانستانی دارم بلند بلند فکر میکنم، آیا این تصور من درسته که مردم افغانستان عادت کرده بودن یکی دیگه هواشون داشته باشه، و امروز ارتش نبود که فرو پاشید، جامعه افغانستان بود که جلوی این تحول به هر دلیلی، یا راضی بود به یه حکومت دیگه، یا به هر دلیلی حکومتش فاسد بود، هر دلیلی که داشت، جامعه فرو پاشید که ارتش فرو پاشید که اون نظامی هم که داره جلو میجنگه اگه یه نفر اون پشت سرش نق‌نق کنه ول میکنه میره. جامعه، این تصور من درسته آقای لگزایی؟
جناب استاد یه سوال خیلی جالب شما پرسیدید. سوال شما سوال خیلی از دوستان دیگه است، سوال خیلی از رفقای من که زنگ زدن با هم ابراز همدردی کردند بود که آقا چرا این اتفاق افتاد. ببینید آمریکا خیلی مصرف کرد، منم قبول دارم 20 سال پول داد، آموزش داد و همه اون کارهایی که باید میکرد و کرد. به قول آقای بایدن، ایشون نیومده بود که ملت سازی کنه، ما ملت نبودیم، کاملا درسته، من این حرف رو تا اینجا قبول دارم. ولی سر این قضیه که چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسید، و به قول شما اون سوال شما که آیا مردم افغانستان منتظرن که یکی دیگه ازشون دفاع کنه، ما اینجا رو در نظر میگیریم. یکی این که من عرض کردم خدمت شما، سرباز قبوله، سرباز وظیفش دفاع از مملکته، اصلا بحثی توی این نیست، و اون اومده همه چیز رو زیر پا گذاشته، همه ی علایقش، دوست داشتنهاش رو زیر پا گذاشته که بیاد از کشورش رو دفاع کنه، اصلا غیر از این وجود نداره. ولی فکر کنید شما میبینید، شما به عنوان مسئول یک جا، درست همون مثالی که خود شما زدید، شما مسئول یک جا شدید، یه سری زیر مجموعه دارید، آیا اگر شخص شما هیچ تعلق خاطری به مجموعه خودتون نداشته باشید و اینجا رو آریه‌ای بدونید و ازش فقط بخواید استفاده مالی بکنید، به جای 30 تا سرباز اعلام کنید من 130 تا سرباز دارم و پول 100 نفر سرباز دیگر رو هم بگیرید، یک سربازی که ماها حقوق نگرفته و این آدم بره بجنگه، ببینه هم رزماش می جنگن و تنها گذاشته میشن، آقای رئیس جمهور فراری سابق برمیگرده میگه که من طبق اولویت بندی برای شما میفرستم. خب شما یه بار تعامل میکنی، دو بار میگی باشه، سه بار میگی باشه، ولی وقتی میبینی 6 نفر یک هفته یک جا افتادن و یک هواپیما نمیره 20 نفر طالب رو بمباران بکنه و از این ور گروه مخالف میاد بهت میگه، یک گروه وحشی با رعب و وحشت فراوانه توی مثلا اناردره اومدن 130 نفر از ارتش رو گرفتند و جلوی مردم تیرباران کردند وسط شهر. خب شما باشی نیروهای خودت رو اینطوری رهبری کنی، پست رو خریده باشی و فردا بگن که میخواد تحولی اتفاق بیفته، بلیتت اوکی باشه، بخوای بری خانه، خانت به یک کشور دیگه باشه، سوئد باشه، آمریکا باشه، آیا انتظار دارید که نیروهای شما خوب کار کنند؟ قطعا نه. خب سرباز این رو دید، سرباز دید که من دفاع میکنم، مگه نکردن؟ مگه 20 سال سربازهای افغانستان کشته نشدند؟ مگه 20 سال توی شهرهای مختلف جان فدا نکردن؟ مگه زنهای بیشماری اونجا بی شوهر نشدن؟ مگه بچه ها کشته نشدن؟ مگه مدرسه سید شهدای توی کابل منفجر نشد؟ مگه اینا انسان نبودند؟ مگه اونجا سربازهایی که اومدند توی فراه، توی نیمروز، توی هرات جان دادن، مگه اینا انسان نبودند؟ مگه جنگ نکردند؟
بله
جنگ کردند، کشته شدند. ولی وقتی میبینن که رئیس ارشدشون تماس میگیره به رئیسشون میگه آقا جنگ نکنید، خودتون رو به کشتن ندید، ما این شهر را واگذار میکنیم، از روی جنازه شما هم رد میشویم، چیکار کنند مردم عادی؟ یک عده از مردم عادی، من آخرین باری که افغانستان رفتم 2 سال پیش بود، من توی لویجریه بودم، متاسفانه هرچند که با افتخار اونجا جز اون 3 نفری بودم که دستم رو بردم بالا و گفتم شهادت میتونم بدم دوستانم، که گفتم من مخالفم با آزادی اون تعداد طالب، دلیل هم آوردم براشون که همشون هم الان داریم میبینیم، همشون الان سلاح به دست گرفتن که من اصلا اونجا شنیده نشدم، دیده نشدم و خیلی هم عادی بود که دیده نشم بین 3500 نفر. ولی مسئله اینجا بود، باعث شرمندگی منه که اونجا بودم و این اتفاق افتاد، دیده نشدم، اما افتخار میکنم به این که اونجا بودم و نماینده مردمم بودم و تونستم صدامو بلند کنم، به قول افغان ها صدامو بکشم و بگم. اونجا من سوار تاکسی، بعد از ظهرها به ما اجازه نمیدادن که ما بریم توی شهر بچرخیم، میگفتن خب مسئله نظامیه و شاید شما کشته میشید. من وسایل لیوجرگه را میذاشتم کنار و با لباس عادی میرفتم توی شهر، چندین شهر، هرات، فراه و نیمروز و همچنین کابل، با مردم عادی صحبت میکردم، همشون به رئیس جمهور، با آقای عبدالله، به مسئولین فحش میدادن و میگفتن. من توی فراه دیدم که میگفتن کاش طالب باشه. البته ببینید، گمرکی که من به شما میگم، گمرک دولت سر مرز بود، یه عوارض میگرفت، میگو به من ربطی نداره، عوارض منو بده، دوز گرفت گرفت، به من چه، کشت به من چه، به من ربطی نداره، من همینجا رو میبینم. 100 متر جلوتر، خدا شاهده، 100 متر، 150
طالبان کیوس داشت و اونجا پول میگرفت.
طالبان کیوس که نه، یه دونه
میز گذاشته بود اون یارو ملا و پول میگرفت از مردم.
یه دونه تناب گذاشته بود، موقع نماز میرفت این تناب رو میذاشت وسط این عدت، جاده هم نبود، جاده نبود، بیابون بود، میذاشت کنار این، میگفت کسی رد نشه. خدا شاهده 150 تا کامیون میومد صف میستاد تا این آقا نمازش تموم بشه، بیاد ازش مالیات بگیره. یه کاغذ بهش میدادن به نام پرزه، به کاغذ میگن پرزه، این کاغذ نوشته نداشت، گوشش رو پاره میکردن، یه مهر داشت، گوشش رو پاره میکردن. تا خود کابل این ماشین میرفت، دوز به این نزدیک نمیشد، یعنی امنیت برقرار. خب معلومه که مردم عادی میگفتن حداقل طالبان امنیت رو بگیرن توی لویجرگه.
خب ما تو من نکته خوبی رسیدید، من نکته خوبی گرفت رسیدیم. خب خانم خالده خورسند، فکر کنم ایشون روزنامه نگار هستند و مدیر افغان فیلم هم بودن اگه درست بگم، ولی خب روزنامه نگار که ایشون هست، مصاحبه داشت با BBC، حرف
خانم
خالده خورسند، و ایشون نکته ای رو گفت، گفتش که تصویری که طالبان تا حالا نشون داده، اون امنیتی که ادعا میکنه برقراره، اون آینده‌ای که داره میگه مشکلی توش نیست، چون روز اولم شبکه ملی افغانستان با مجری خانم در واقع برنامه خودش استارت زد و گفتگوی داشت این مجری خانم با در واقع خبر با سخنگوی طالبان. خانم خالد خورسندی که این ادعاطفاریه که دارن در میارن طالبان برای اینکه جامعه جهانی بگن که نه اینا دیگه خوب شدن اینها و به زودی رفتار خودشون نشون میدن. همکار ارجمند من جناب آقای دکتر حسین نوریان که عضو هیئت علمی آکادمی هم هستن، امروز یک متنی رو در اینستاگرام خودشون منتشر کردن درباره قاعده لیندی افکت که طالبان در حال انجامشه. میگه وقتی شما یه قاعده رو نشون بدید که خیلی بهش اعتقاد دارید و رو اعتقادتون هم بایستید، کم کم همه باور میکنن که شما به اون چیز اعتقاد دارید و کل گذشته شما رو فراموش میکنن. بعد که یه عده دور شما جمع شدن و قاعده شما شکل یک عرف اجتماعی به خودش گرفت، بعدن میتونید بگید هر کس از اون تبعیت نکرد میتونیم بکشیمش. این رو در واقع گپ و گفت مفصلی هم من با ایشون داشتم. در نهایتشون میگه که الزامات لیندی افکت اینه: اول بگیم که این قاعده فقط مختص ماست، ما میتونیم اجراش کنیم و آزادی عقیده باعث میشه که ما بتونیم حرفمون رو بزنیم. این قاعده نشون میده اولش که ضرری هم برای بقیه نداره، مثل این مثالی که شما دارید میزنید. بعد نشون بدید که تا پای جان سرش میستید، شبکه سازی میکنید حول اطرافش، یک عده عضو شاه میشن و حتی حاضرن برای این عضویت پول پرداخت بکنن و به بقیه هم که بی تفاوتن نشون میدید که اگر که سکوت کرده جلو این قاعده جدید هیچ ضرری بهتون نمیزنه، مشکلی هم براتون ایجاد نمیکنه. یهو که گیر کردین وسط ماجرا میفهمید که در واقع چه اتفاقی براتون افتاده. به نظر شما طالبان واقعا از لیندی افکت استفاده کرده توی فرآیند جدیدش، دیپلماتیک صحبت کردن و استفاده از در واقع زبانهای بین المللی و مذاکره کردن و اینها، یا واقعا تغییر کرده؟
به نظر من تغییر که 100% نکرده، بدتر هم شده و بدتر هم خواهد شد. خواهیم دید این رو، تاریخ هم نشان خواهد داد، زمان این رو ثابت خواهد کرد. لیندی افکت رو شما شک نکنید طالب نمیشناسد. سران طالب ها، من یه بجز آقای استانکزی که 45 سال پیش به همراه آقای رئیس جمهور فراری و آقای متاسفانه خلیلزادی که اسمش رو افغان هم گذاشته و یک آمریکایی صرف هست و خائن ملی، این سه نفر با هم از آمریکا بورس گرفتن. بجز ایشون شاید من اگه به شما بگم که طالبان کلن 40,000 نفر برای مثال باشد، 1,000 نفر آدم باسواد ندارد.
و این چیزی که دارید میگید و اتفاقا سوال آقای امیر آزاده از دانشجویان دورمون هم هست، هم ده همین چیزی که دارید درباره این سه تحصیل کرده ای آمریکا میگید.
دقیقا مسئله اینجاست که طالب ها، من به شما قول میدم که 1,000 نفر از طالبان نیستند که تحصیل کرده باشند لیندی افکت بفهمند یا اینکه اصلا تحلیل بکنند. اونا فقط جنگ رو میشناسند، سلاح رو میشناسند و کشتن رو میشناسند. مسئله داعش رو شما یک هم جلوتر گفتید. داعش از طالب به وجود آمد، والا از طالب به وجود آمد و الان هم داعشیست ما داریم توی شمال افغانستان. همین حرفایی که میشنویم که برده جنسی دختر میگیرن 12 سال به بالا، آره اینا هست، اینا هست توی تخار، توی طالقان اتفاق افتاده، همین سری هم اتفاق افتاده. اینا فکر نکنید اینا شوخیه. الان طالب، من عرض کردم خدمت شما، مدیا رو دیده، شناخته، پروپاگاندا رو یاد گرفته، دیپلماسی رو در واقع تحلیل کرده، دیده، ولی نه دیپلماسی میفهمد. تمام مذاکرات طالب ها رو شما میتونید ببینید توی کشورهای مختلف، از روسیه، دوحه و جاهای دیگه. طالب که حرف نمیزد، کراوات های دوستان بود، در واقع دوستان کراواتی سفرهای کشورهای دیگه بودن حرف میزدند. طالب حرف نمیزد، طالب فقط به یک زبان بی زبانی میگفت آقا منو شریک کنید توی دولت. اصلا اونا نمیخواستن که کشور بگیرن، کشور گرفتن الان براشون یک سکوت استراتژیک ایجاد کرده، داریم میبینیم دیگه، کاملا استراتژیک سکوت کردن. ببینید منی که میخوام کشور اداره کنم، حتی اگه کودتا هم بکنم، مشخص میکنم که چی دارم چی ندارم دیگه. الان دو سه روزه که کابل رو گرفتن و تقریبا یک هفته هم هست که تقریبا بالای 90% افغانستان رو دارند. مگه میشه که شما یک هفته یک کشور رو داشته باشید هیچ حرفی نزنید، بگی بذار مذاکرات نتیجه بده؟ یعنی معلومه که با یک اتفاق عجیب غریب روبرو شد. اون اومده بود که یک سهم بگیره، بعد کل کشور رو بهش دادن، گفتن خب مال تو چیکار میخوای بکنی الان؟ اون بنده خدا هم مونده میگه خب الان من با چیکار کنم؟ کاری که کردن گفتن فعلا ساکت باشید، هیچی نگید، ما بذاریم ببینیم که به کجا خواهیم رسید، کیا به ما کمک خواهد کرد. خب حتما انسانن دیگه، حتما انقدر رو به نظرم عقل دارن که بخوان جامعه جهانی رو راضی نگه دارن، چون 7 سال اینا حکومت کردن، به جز 2-3 تا کشور کسی اینا رو اصلا به رسمیت نشمرد که یکی از همون.
خب الان چه اتفاقی میفته آقای؟ از اینجا بعدش بررسی بکنیم. ما الان کلی تاجر و بازرگان تو ایران داریم که کاسه میکنن به کشور افغانستان. نگرانی وجود داره از رشد داعش و نیروهایی مثل اون در ذیل حکومت طالبان. چه اتفاق میفته؟ پسر آقای مرحوم شهید احمد شاه مسعود، در واقع ایشون توی پنچیر در واقع علم مبارزه دست گرفته. یعنی به نظر میاد که تازه شام عزا داره اونجا بزن بکشا کم کم شروع میکنه شکل گرفتن. دنیا خیلی عجیب و غریب داره سکوت میکنه. اول این سوالم، یه سوالم، حالا بعد آخر کار دیوان سوال آخرین پرسم و تمامش کنیم. این چند دقیقه هم به خاطر اون قطع و وصلی که اتفاق افتاد، از حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی افغانستان به چه سمتی در واقع رخ میده؟ من به این دوستمون جناب زد ای بگم، دوست بزرگوار، من نه نماینده جمهوری اسلامی ایرانم نه عضو طالبانم، داریم گفتگو میکنیم تا یاد بگیریم. اگر یاد میگرفتیم وضعمون اینجوری نبود. پس به جای حمله کردن به رفیق در واقع ناقابل خودتون، بیاین داریم دربارش حرف میزنیم، چیز یاد میگیریم و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب قبل از این، من نمیدونم شما چند سالتونه، احتمال قبل از اینکه شما فعالیتی بکنید ما ذیل حکومت طالبان داشتیم تو افغانستان کنار رفیقامون کار میکرد. عرض بکنم بخیر، من فقط جواب دوست رو خیلی دارن هرس میخورن اون زیر، من نگرانشونم، من اینجا نماینده کسی نیستم، منتها سوال ها رو جدی نقد از درون رو باید انجام بشه. بفرمایید آیه.
ببینید از این به بعد ما الان با یک چالشی مواجه شدیم که همون خلأ قدرت هست. طالب هم نمیدونه باید چیکار کنه. یه سری از دوستان مجاهد جهادی هایی که متاسفانه کارنامه بسیار بدی از خود به جا گذاشته بودند و تو این حکومت هم فقط ثابت کردند که دنبال پول و منافع خودشون هستند و خیلی راحت فروختند و فرار کردند، اینا هم الان دنبال سهم خواهی هستند. ما مردم اینجا هستیم، ما مردمی که سالها جنگ دیدیم، سالها کشته دادیم، سالها قربانی دادیم و 20 سال امید داشتیم که کشورمون داره خوب میشه و به امید خدا میریم کشور خودمون زندگی میکنیم. الان ما موندیم. به نظر من کاری که ما الان میشود کرد، ما طالبان را بذاریم کنار، چون طالبان الان قدرت تصمیم گیری ندارد، منتظر است ببیند چه می شود. از قاعده ای شاید پیروی کند، شاید بخواهد خیلی کارها بکند، ولی نمی تواند جامعه بین الملل رو نادیده بگیرد، همونطوری که 7 سال نادیده گرفت و با یک حمله جامعه بین الملل، آمریکا، ناتو و بقیه دوستانی که اومدن حمله کردن، توی یک هفته به راحتی 98% افغانستان رو از دست داد. یعنی این که طالب این رو میفهمه. ما یه مردم الان یک وظیفه بزرگ داریم. بزرگترین وظیفه ما اینه که ما یاد بگیریم، بخواهیم و سهم بگیریم. به نظر من قبل از اون تاجرهایی که توی ایران هستند، ما مردم افغانستان سهم داریم. تاجرهای ایران میتونن با یک جای دیگه تجارت کنند، میتونن از یک راه دیگه نون بخورن، ولی مردمی که اونجا 30 و چند میلیون مردمی که دارن اونجا زندگی میکنند، ما مهاجرین 2 میلیون 3 میلیون مهاجری که به چشم امیدمون به کشورمونه و الان یک هفته 10 روز هست که خون گریه میکنیم، جگرمون کبابه، ما باید الان بسازیم. الان وقتشه. میگن که آقای بازرگان خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، میگن که گفته دموکراسی نه دادنی نه گرفتنی ولی آموختنیه. من دلیل دوستان زیادی توی این چند روز از من خواستن که بیایم صحبت کنیم، لایو بذاریم، توی اسکایپ وبینار بذاریم، حقوقی بررسی کنیم. دلیلی که تا شما فرمودید از شما قبول کردم، چون میدونستم یاد گرفتن توش هست، چون میدونستم شما یک مدیر استراتژیک حرفه‌ای هستید، چون شاگردی شما رو کردم و چون میدونستم آکادمی شما همیشه سعی کرده که از فرصت‌های که بین تهدیدها هست استفاده کند. من به این دلیل به دوستانم توصیه کردم که بیاین توی این لایو، چون بیاد بگیرن که ما میتوانیم از بدترین تهدیدها فرصت خوبی داشته باشیم. همون جوری که آقای ابراهیم یزدی هم دقیقاً مثل آقای بازرگان گفتن که توی کوله پشتی هیچ یک از سربازان متجاوز دموکراسی نیست. ما خودمون باید دنبال حق و حقوق باشیم، دنبال حق زنان باشیم، همون طوری که زنانی که امروز توی کابل من دیدم.
فکر می‌کنید الان چه اتفاقی میفته اونجا؟ یعنی آینده اونجا قرار چه اتفاقی بیفته؟ مردم افغانستان بازم میشینن ببینن که کی براشون چه تصمیمی میگیره؟
هر وقت که نشستند منتظر منجی بودند، همین اتفاق قبلی براشان خواهد افتاد. همون جوری که بعد از رفتن شوروی نشستند و مجاهدین جوی خون راه انداختند، همون جوری که بعد از مجاهدین طالبان آمدند، گرفتند، وحشیگری کردند، کشتند، همون جوری که بعدش نشستند دست به دامن آمریکا شدند و کشورهای غربی، و دیدیم که چه شد. دیدیم که هواپیما رفت، آدم ها سقوط کردند و به راحتی کشته شدند، همه دنبال فرار.
آره چیزی یه سوالی الان برام مطرح شد، دیگه تمومش هم بکنیم، بعد 4 5 دقیقه دیگه تموم بکنیم برنامه رو. یه سوالی الان برام مطرح شد. من وقتی دارم نگاه میکنم سابقه تاریخی افغانستان رو، میبینم که ظاهرا این کشور رو طراحی کردند برای ناآرامی همیشگی. خب یعنی وقتی نگاه میکنیم شما یک مرز خیلی طولانی با پاکستان دارید، همون خط دیورلند و دیورن، در واقع دیورلند هم بهش میگن بعضیاشون، و این خط در واقع همین خطی که پشتونستان غربی و شرقی رو از هم در واقع جدا کرده، و این مرز هم فقط مورد قبول پاکستانه. دولت افغانستان تقریبا هیچ وقت قبولش نکرد و رفت آمد نامشخص و غیر قابل کنترلی بین پشتونهای پاکستان و پشتونهای افغانستان در واقع وجود داره. از یک طرف دیگه اون طرف وضعیت نوع ترکیب قومی که اونجا در واقع اتفاق افتاده، نوع تقسیم جایگاه‌های حکومتی، اینکه شما 40 میلیون نفر جمعیت دارید ولی تو انتخابات تهش کمتر از 2 میلیون نفر شرکت میکنن، رئیس جمهورش با 900 هزار نفر در واقع رئیس جمهور میشه، اونم با حکم دادگاه و حضور زلمه خلیلزاد و اینها. ظاهراً این کشور طراحی شده برای اینکه هیچ وقت سنگ رو سنگش بند نشه. آیا به نظر شما با این سابقه تاریخی، آیا این کشور و اینکه در نهایت شما هر رئیس جمهوری هم بخواید بیارین با این اوصاف از آمریکا باید بیارنش؟ من امروز داشتم یه سخنرانی از آقای اشرف غنی توی تد گوش می‌کردم با عنوان چگونه کشورهای ورشکسته را باز دولت‌های و حکومت‌های ورشکسته رو در واقع بازسازی بکنیم، و توی اونجا ایشون خیلی حرفای خفنی داره میزنه درباره اقتصاد، ولی ظاهرا شما هر حکومتی که بخواد اتفاق بیفته با این شرایط نهایتا بازم از یا طالبان یا یکی از آمریکا باید برداریم. این اتفاق خیلی خلاصه در حد یک دو دقیقه، این اتفاق درونزا به نظر شما چگونه میتواند در کشور افغانستان به نحوی رخ بده که علاوه بر اینکه برای خودشون در واقع چشم جنبندی هم خواهیم داشته، برای خودشون یک ملت بشن، برای یک همسایگانشون هم یک همسایه خوب بشن؟ بفرمایید در دو دقیقه ها.
ببینید مسئله اینجاست که هرچی بوده بوده و گذشته. کی ما میخوایم ما درس بگیریم، کی میخوایم یاد بگیریم که سرنوشت ما دست خودمونه؟ تا روزی که برای ما سرنوشت تعیین کند دوباره همین خواهد شد. تاریخ بعد از 20 سال برای ما تکرار شد و اگر درس نگیریم، اگر یاد نگیریم، اگر حق نخواهیم، اگر حق را رعایت نکنیم، باز هم همین خواهد شد. به نظر من مردم باید یاد بگیرند که زنان حقی دارند، از حقشون دفاع کنند، نترسند. قرار کشته بشیم، قرار قربانی بدیم، الان قربانی بدیم، الان بیایم تو خیابونها، الان بیایم صدا کنیم که همون جوری که اون چند تا دختر و خانم آمدند و گفتند که ما پیامبر اسلام که شما میگید اسلام به ما حق داده، این حق رو به ما داده که ما کار کنیم، ما توی جامعه باشیم. پس باید زن بیاید اونجا حقش رو بخواهد، باید مردم حق بر صلحشون رو داد بزنند، باید مردم بیان حق بر تعیین سرنوشتشون رو مطالبه کنند. این که من بشینم و بگم حق تعیین بر سرنوشت دارم که حق نیست، حق باید گرفته شود، مگر غیر از این هست؟ ما باید یاد بگیریم که دانش داشته باشیم، از دانشمون استفاده کنیم، باید شناخت رو یاد بگیریم. اگر قرار باشد که من 1000 کتاب بخونم، تمام کتاب‌های دنیا رو بخونم، تمام دانشگاه‌های دنیا رو برم درس‌هاش رو پاس کنم، ولی خودم رو نشناسم، کشورم رو نشناسم، موقعیتم رو نشناسم، یعنی که هیچی. دوباره یک نفر دیگه میآید و از من استفاده می‌کند. اگر می‌خواهیم از ما استفاده نشود، اگر می‌خواهیم استعدادهامون مشخص بشود، اگر می‌خواهید باز هم می‌خواهیم که باز هم فرار مغزها همون جوری که الان کشورهای مختلف میگن این 1000 تا رو داریم میپذیریم، کیان اینا؟ اینا مرزهای ما هستند، اینا سرمایه های ما هستند. اگر قرار است که ما اینها رو دوباره بفرستیم، باز همان سرنوشت که بود خواهد بود و همون طراحی که شما میگید. ما الان میتونیم یه خط بزرگ روی تاریخ بکشیم و بگیم که ما دیگه درس یاد گرفتیم، ما دیگه با واقعیت روبرو میشیم. ما اگه قرار قربانی بدیم الان قربانی میدیم، اگر قرار کشته بدیم الان کشته میدیم، الان وقتشه، الان وقتیه که ما دیگه نباید منتظر منجی بمونیم، الان وقتیه که ما حقوق بشر خودمون احترام بذاریم، خودمون حقوقمون رو، استقلالمون رو، منافع ملیمون رو، امنیت ملیمون رو ببینیم، بهش احترام بذاریم و یک یادگیری و درونزایی داشته باشیم. در غیر این صورت باز هم
ممنون.
طالبانی خواهد آمد، تاریخ تکرار خواهد شد و همیشه خواهیم گفت که افغانستان برای بازی سیاسی کشورهایی مثل پنجاب، اعراب، روسیه، چین و دیگران است. اگر دوست طالب ما باید الان بفهمد که اگر برود زیر سلطه روس و چین، زیر سلطه کشور دیگری به جز آمریکا، باز هم اتفاقی که برای کسانی که زیر تسلط آمریکا بودند، برای آنها هم خواهد افتاد.
متشکرم.
اگر از مردم استفاده کنند و مردم خودشون بیان وسط و یاد بگیرن و داد بزنند و در واقع خودشون جای پای خودشون رو محکم کنند، می توانیم افغانستانی داشته باشیم که آباد باشد. در غیر این صورت همون حرف شماست.
سپاسگزارم. یه جنبندی بکنم. ممنونم. سعی کردم که در واقع کوبنده حمله کنم سمتتون و شما هم جانانه توی بحث مشارکت کردین. خیلی سپاسگزارم جناب آقای لگزایی. ببخشیدم دوستان عزیزی که ما ویدئو رو ناچار شدیم که استوب بکنیم. یه جنبندی بکنیم. ما تو برنامه امروز درباره خلاصه از وضع موجود صحبت کردن آقای لگزایی، درباره شرایطی که به این نقطه رسید افغانستان حرف خیلی زیاده، فقط درباره اینکه افغانستان چطور به این نقطه رسید، اینا برای جوامع ما آموزنده است. یعنی این نیست که مثلا اگر این اتفاق تو افغانستان با اون شرایط رخ داده، مثلا تو کشور ما به یک نوع دیگه، یک جای دیگه نمیتونه به یه شکل خودش رو در واقع دوباره نشون نده. درباره این صحبت کردیم، درباره اینکه چقدر مذهب، چقدر قومیت و چقدر زبان و فرهنگ تو این کار تأثیر داره با هم دیگه صحبت کردیم. خیلی صحبت کردیم جدی و صریح درباره جایگاه مردم. من همچنان بر این باور هستم که مردم مهمند در تغییر این شرایط و مردم فعلا کنارند. حالا یا به قول آقای لگزایی تحصیلات، دانش، نمیدونم هر چیزی، اختلاف‌های فرهنگی، اختلاف‌های قومی قبیله‌ای نمیگذاره که یک ملت برای خودش تصمیم بگیره. و این باعث میشه همیشه معامله بشن. درباره فساد در سیستم حکومتی صحبت کردیم، درباره رهبرانی که بودن، وجود داشتن و ادامه ماجرا. فقط چیزی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، وقتی که بعداً شاید تاریخ رو بنویسن، میبینیم که این از زمانی که بحث توی مذاکرات دوحه مطرح شد و از این طرف اشرف غنی سر مسائل مختلف با ایران وارد چالش شد و روسیه وارد شد و چین وارد شد، اینها و هم خیلی چیزهای دفعه توی افغانستان تغییر کرد، ولی همچنان ملت مهمه، ملت مهمه، ملت مهمه، و ملت برای این که بتواند تغییر ایجاد بکنه نیازمند دانش. تغییر امروز دیگه با داد و بیداد و سر و صدا کردن اتفاقی نمیفته. تصویری که من امروز دیدم یک عالم سلبریتی های و اینفلوئنسر های افغانستانی بودند که توی اون جمعیتی که همشون هم مرد بودن، داشتن از کشور با آمریکا هواپیمای آمریکایی فرار میکردن، همه اونهایی که تا دیروز طوفان توییتری راه مینداختن سوار هواپیما جلای وطن کردن، و این خیلی دردناک بود که ملت پشت خودش رو به کیا گرد. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای گلاغا لگزایی که وقت گذاشتن با این شرایطی که اینترنت همین هم داشت تشریف آوردن. ایشون عرض کردم دانش آموخته دوره ام بی آکادمی بودن، کارشناس ارشد حقوق بین الملل بودن، نماینده مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در مجلس مشورتی لوی جرگه بودن. این برنامه ضبط شدهش با تمام مشکلاتی که داشت بلافاصله توی اینستاگرام ما شیر خواهد شد. لطفاً لایکش بکنید، زیرش کامنت بذارید که این پست رو افراد بیشتری هم بتونن ببینن، خودتونم بعداً پست‌های ما رو ببینید. خیلی بیشتر از زمانش شد به خاطر این قطعی اینترنت. آقای لگزایی یه جمله پایانی.
امیدوارم که یاد بگیریم که نقطه بذاریم سر خط ولی بهتر شروع کنیم. ممنون از شما که وقت گذاشتید و
ویدئوتون هم این تیکه آخر باز کنید یه بار دیگه گل روتون رو ببینیم. آقای
شما بزرگوارید، من درس پس دادم جلوی شما، شما استاد بودید، از شما یاد گرفتم، آموختم و سعی کردم چند کلمه‌ای اون آموخته هام رو خدمت شما بگم. دقیقا جمله من همونیه که گفتم، الان با تصویر هم بگم. امیدوارم که ما مردم افغانستان یاد بگیریم که روی تاریخ خط بکشیم، نقطه بذاریم، بریم سر خط و بهتر شد.
یه شعر قشنگی داره آقای داوود سرخوش میخونه، میگه دلی من شیکوه نکن از کس و ناکس، دلی من، دلی من دنیا را شناختی، دلی من مرد و نامردا را شناختی، دلی من عشق و آدم ها را شناختی، دلی من، دلی من شیکوه نکن از کس و ناکس، دلی من. بسیار متشکرم، ممنونم از همه شما دوستان بزرگوار. دخترم آیسان پشت شیشه داشت با هم بای بای میکرد. دختر من، دختر شما، دختر اونها نمیتونن تنهایی موفق بشن. ما همه دخترهامون باید با هم موفق بشن. شب همگی بخیر و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم ازتون که تا این لحظه از برنامه با من همراه بودین. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون هستم. اگر در خصوص اتفاقاتی که اخیراً توی افغانستان در حال رخ دادنه نظری دارید، ما رو در جریان نظراتتون قرار بدین. توی قسمت نظرات منتظر نظرات شما هستیم. همینطور دایرکت پیج استاد اب به نشانی استاد اب با دبل ای و دبل پی منتظر نظرات و صحبت‌های شماست. وبسایت ما رو هم فراموش نکنید. برای اینکه از آخرین اخبار اپلیکیشن استاد اب با خبر بشین به سایت ما مراجعه کنید. www.ostadapp.com. مراقب خودتون و سلامتیتون توی این روزهای حساس باشین. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.